اعتقادی قائلم، اما یه اتفاقی داره در پارالمپیک میفته که کیفی نگری میکنن. 100 و خورده‌ای سهمیه به دست میاد، 60 نفر رو اعزام میکنن. در المپیک آیا ممکنه چنین نگاهی رو ما در آینده داشته باشیم؟ اصلا عقلانی است چنین اتفاقی افتادن در المپیک؟
ببینید، اصلا مقایسه المپیک با پارا المپیک خیلی مقایسه شاید خوبی نباشه، چون با هم خیلی تفاوتای زیادی دارن دیگه. المپیک هم تعداد کسایی که شرکت میکنن در مسابقات انتخابی، هم روشهاش، هم رشته ها، هم شرکت کنندگان، همش با هم متفاوته. به نظر من خیلی نباید اینو با هم مقایسه بشن. ولی حالا شما مثلا پیشنهاد اینه که کسانی که مدال می آورن برن، خب اونجا شاید یه مقدار رشته هاشون رکوردیه، به غیر از والیبال نشسته بیشتر تو رشته های رکوردی بیشترین مدالشون حداقل میارن، بهتر میشه تصمیم گیری بکنن. اونم خب سیاست گذاری هستش که کمیته ملی پارالمپیک میکنه، خیلی هم تو این زمینه موفق هستش. اما اگه قرار باشه که کسانی که سهمیه میارن نرن، خب پس این همه مثلا شرکت در مسابقات، زحمات زیادی که میکشن، و بعضی رشته ها الان از همین ماه دیگه کسب سهمیهشون شروع میشه برای پاریس، یعنی نزدیک به 3 سال قبل. در المپیک خود توکیو از 4 سال قبل، 1 سال هم که اومد روش یعنی طول کشید، شد 5 سال. خب یه مدتی البته تعطیل بود مسابقات کسب سهمیه. میخوام بگم خب اگر قراره که مثلا کسب سهمیه بشه نرن، اون خب باید روش بحث بشه. به نظرم میرسه کمتر کشوری، مثلا خیلی درصدش حداقل کمه، نمیتونم الان درصد بدم، ولی میشه دید که کسب سهمیه بکنه نره. بعد ببینیم مثلا دلایلش چی هستش، آسیب دیدگیه
یا دقیقا مثلا نه، کاملا متوجه هستم، متوجه منظورتون و فرموش نست
قابل بحث اینا همه. ولی به نظر من، من خودم اگر از من بپرسم، من میگم که کسانی که کسب سهمیه میکنن، حضورشون در بازی‌های المپیک میتونه برای اون رشته مفید باشه. بالاخره یک میدان بزرگی هستش که بهترین های جهان در اون میان. شما ببینید 1034 تا، نمیدونم حالا دقیق نمیدونم، یا 33 تا مدال توزیع میشه، شاید هم یه مقدار بیشتر، ولی تعداد شرکت کنندگانی که کسب سهمیه کردن 11093 نفر، نسبت تونیم بگیم نزدیک 1/11. اگر اینجوری باشه خب بعد مثلا تعداد زیادتری نیان، ولی خب یعنی از هر 11 نفر یه نفر بله شانس کسب مدال داره.
من کاملا موافقم با شما. اصلا شرایط المپیک پارالمپیک اولا که خیلی متفاوته، میخواستم به همین نکته برسم. البته که من قائل به اینم پارالمپیک با توجه به ماهیت و دلیل شکلگیریش، اون هم نیازه که اگر شرایط اقتصادی ایجاب میکنه تمام کسانی که کسب سهمیه کردن برن، چون چیزی فراتر از رقابته، بحث نشاط اجتماعی و امید به زندگی است برای توانیابانی که در این در واقع عرصه شرکت میکنن و به رقابت میپردازن. اما خب المپیک اصلا حضور درش یک افتخاره برای هر ورزشگاه ورزشکاری. جناب حسینی شما فکر میکنم نکته‌ای دارید، بفرمایید. خواهش
می‌کنم. خسته نباشید، میگم به دوست و برادر عزیزم جناب آقای دکتر سجادی، میدونم
چه بلندتر، چون
میدونم که کاروان، مسئولیت کاروان چقدر سنگینه در بازی‌های المپیک، به ویژه با توجه به برنامه‌ریزی‌ای که باید بشه. 3-4 ساعت بیشتر رئیس کاروان خواب نداره تا بتونه این شب برنامه‌ریزی بکنه. ولی نکته ای رو که جناب سجادی اشاره کردن که جمع‌بندی ها بایستی انشالله بعد از اومدنشون مورد توجه قرار بگیره، من به 2-3 نکته اشاره میکنم. یکی این که اگر امروز امریکا در صد با کسب 113 مدال 39 طلا 40 نقره و 32 برنز مقام اول رو به دست میاره و با 1 مدال طلا بیشتر از چین، که اون هم به خاطر مسابقات والیبالی بود که برنده شدن، در امریکا وقتی مدال هاشون رو ما بررسی میکنیم، در رشته شنا 30 مدال 11 طلا 10 نقره و 9 برنز در رشته شنا امریکا آورده و همینطور در رشته های پایه دو میدانی 26 مدال 7 طلا 12 نقره و 7 برنز به دست میاره. حالا در کشتی که 9 تا مدال داشته و به سر کشتی آزاد 3 طلا و 2 نقره و 4 برنز و همینطور در رشته تیراندازی و ژیمناستیک. یکی از ویژگی هایی که حالا تو این دوره امریکا ازش خوب استفاده کرد بحث قانون جنسیتی در المپیکه که سهمیه خانم ها رو بیشتر کرده و خب اونا هم سرمایه گذاری تو این زمینه کردن و بخش مهمی از مدال های المپیک رو چیه برای اونها خانم ها آورد. من فکر میکنم که سرمایه گذاری روی رشته های پایه و اجتماعی بایستی به عنوان یک سیاست و بانوان به عنوان یک سیاست مهم توسط کمیته المپیک و وزارت ورزش فدراسیون ها دنبال بشه. اگر ما بخوام موفق بشیم در دورهای بعدی توجه به ورزش های پایه اینطور نباشه که فقط یه جرقه مثل آقای حدادی رو داشته باشیم، احسان داشته باشیم یا فروغی داشته باشیم. ما بایستی ریل گذاریمون طوری باشه که طی یه برنامه 10 ساله 12 ساله پشتوانه سازی
بکنیم، حداقل 3 رشته اضافه بکنیم به مدال ها باشه که ثابت.
یعنی ما بایستی رشته های جدید رو بهش توجه بکنیم. الان رشته های پای اجتماعی ما والیبال بسکتبال خب روند موفقیت آمیزی داشتن، اومدن تو المپیک، اما این تیم ها اگر بخوان نتیجه بگیرن بایستی پشتوانه های خوب داشته باشن.
بله.
و انشالله که تو برنامه‌ریزی های آتی اینها مد نظر قرار مجددا. من تشکر و خسته نباشید تشکر میکنم از آقای سجادی و خسته نباشی و قد قوت بهشون میگه.
خیلی متشکرم جناب سجادی، خیلی متشکرم ازتون. امیدوارم هر چه زودتر در ایران شما رو ببینیم، بشینیم مفصل با هم گپ بزنیم در مورد عملکرد کاروان ایران در المپیک 2020.
ممنون و متشکر از جناب علی و آقای حسینی عزیزمون و همه شنوندگان عزیز که حوصله به خرج دادن، صحبت‌های ما رو گوش کردن. انشالله که شب خوبی داشته باشید.
ممنونم از شما، وقت شما هم در توکیو بخیر. با اتون خداحافظی میکنم.
خداحافظتون.
وقت بخیر میگم به شما شنوندگان محترم. متشکرم از همراهیتون با برنامه و حالا المپیک. صحبت‌های جناب نصرالله سجادی سرپرست کاروان المپیکی ایران در المپیک 2020 توکیو رو شنیدید و البته توضیحات جناب امیر حسینی عزیز میهمان برنامه‌مون. بحث جرقه ها و تک مدال ها به نظرم همون اندازه که دلچسب و شیرینه آقای حسینی عزیز، به همون اندازه هم میتونه خطرناک باشه. یعنی ما رو ببره توی فضایی که خب دیگه ما الان نقره مثلا پرتاب دیسک داریم، احسان حدادی داریم و احسان حدادی دیگه هست، یا الان طلای تپانچه داریم 10 متر، جواد فروغی داریم و جواد فروغی هست، یا مثلا حالا کاراته که دیگه نیست، خدا رو شکر کاراته رو تکلیفمون باش مشخصه، و در بقیه رشته ها بیایم بگیم که آقا ما مثلا جوون بردیم، قبول در کشتی ما جوون بردیم، خیلی هم کار درستی کردیم، پشتوانه است برای دوره های آینده. ولی ما زمانی که میگیم ورزش اول کشور، وقتی میگیم صاحب کشتی هستیم، به خصوص کشتی آزاد، 6 وزن 2 مدال 1 نقره 1 برنز اصلا قابل قبول نیست، در شرایطی که میبینیم آمریکایی ها 3 طلا میگیرن، روس ها همینطور، عذر میخوام روسیه 3 طلا میگیره چون کشتی معروف رو روسیه برد مقابل اسنایدر و آمریکایی ها 2 طلا 1 نقره. خب این عملکردشون خیلی درخشانه.
آمریکایی ها 3 طلا داشتن، 2 نقره و 4 برنز.
من صرفا آقای نشونو البته عرض میکنم و در کشتی آزاد. خدمت شما عرض کنم که خب این یعنی عملکردی که آمریکا داره، عملکردی که روسیه داره در رشته‌ای که ما درش مدعی هستیم، یا کوبا تو کشتی فرنگی دو تا طلا میگیره و قهرمان المپیک میشه، حالا نمادین در کشتی فرنگی، و این فوق‌العاده است. یعنی ما در برنامه ریزی برای رشته‌ای که درش در دنیا مدعی هستیم و همیشه خودمون رو جز پنجتای اول، ستای اول، نهایتاً پنجتای اول دونستیم، تو اونم دچار ضعفیم.
خب ببینید این علتش چیه؟ علتاش ما اگر بخوایم ورزش قهرمانیمون رشد بکنه، یک توجه ویژه بایستی به آموزش پرورش داشته باشیم. یعنی اگر امروز میبینید که امریکا میاد 30 و چند مدال در شنا میگیره، 26 مدال در دو میدانی میگیره، چند مدال در ژیمناستیک میگیره، نشون میده که یک سیاستی دارن و این سیاست توسعه ورزش‌های پایه هست. از طریق کجا؟ از طریق باشگاه ها. ما الان 25 هزار باشگاه در کشور داریم، آمارایی که دوستان میدن. این باشگاهایی رو که ما داریم، این باشگاه ها بایستی مورد حمایت جدی قرار بگیرند. الان در این شرایط کرونایی که کشور داشت، به اصطلاح اقتصاد باشگاهداری ضربه سنگینی خورد، آسیب زیادی خورد. ما اگر بخوایم که توسعه بدیم ورزش پایه رو، هم باید به آموزش پرورش توجه بکنیم و مسابقات آموزشگاه ها دو مرتبه بایستی به اون اوج و هیجان خودش برسه، المپیادها کشوری برگزار بشه. اینکه آموزش پرورش فقط توجهش این باشه که بله ما المپیک در مدارس رو داریم، خب خیلی خوبه، خود منم از طراحان این برنامه بودم، اما محصل
چقدر کیفیت داره، محصلش چیه؟
ببین اون که المپیک در مدارس یه سیاست خیلی خوبیه که اون مدرسه دانش آموزا فعال بشن، ولی بایستی بچه‌ها به مرحله بالاتری برسن و اون مرحله بالاتر اینه که در سطح کشوری باید بهش توجه میشه. شما وقتی المپیادهای مدارس کشوریتو رو به صلاح ضعیف میکنید و برگزار نمیکنید، خب این تأثیر میذاره. دومین گام بایستی ما با حمایت بیشتر از باشگاه داشته باشیم. من یادم هست در زمانی که معاون آقای هاشمی طوا بودم ده و یا دبیر کل کمیته المپیک بودم، در شورای عالی ورزش ما یک مصوبه بسیار خوبی داشتیم و اون مصوبه خوب این بود که تمام فدراسیون ها موظف هستن که لیگ های 16 تیمی خوب داشته باشن. ما از وقتی اون مصوبه رو داشتیم دیگه، اون زمان مثلا من که در کمیته ملی المپیک بودم، میخواستم حمایت بکنم با فدراسیون ها رو، حد اکثر میتونستم بگم آقا من دو تا دیدار برومرزی، دو تا هم داخل، از شما حمایت میکنم. ولی این جواب نمیداد برای بسکتبال. یه بسکتبال میگه آقا من بایستی مربیش حداقل 30 تا مسابقه بچه‌ها ببینن. وقتی اون مسببه اومد، والیبالیستا داره یه لیگ خوب شدن، بسکتبالیستا داره یه لیگ خوب شدن. اگر ما بخوایم ورزش قهرمانیمون از این جرقه ها دور بشه، بایستی مسابقات باشگاه‌های ما، لیگ‌های باشگاهی ما قوت بیشتری بگیره. ما بایستی حمایت‌های لازم رو از باشگاه‌ها داشته باشیم. یعنی حالا به عنوان مسئول انجمن ورزش شرکت‌ها دارم عرض می‌کنم، شرکت‌ها بایستی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی که دارن، ما این فرصت و این تسهیلات رو به وجود بیاریم که اونها بیان حمایت کنن از ورزش. اگر ما بتونیم حمایت شرکت‌ها رو، حضورشون رو در لیگ‌های مختلف داشته باشیم و اونا ببینن که منافع دو جانبه خواهن داشت، هم برندشون مطرح میشه، هم از اون طرف ورزش تغذیه خوب میشه. ما در لیگ دو میدانی ضعیف هستیم، در رشته پایه ما در لیگ ژیمناستیک ضعیف هستیم. من در سال دهه 60، سال 65 رئیس فدراسیون هندبال بودم. خب ما جز اولین کارهایی که کردیم برای اینکه بتونیم هندبال رو مطرح بکنیم، یک تو آموزشگاه ها این رو توسعه دادیم، دو در فدراسیون اومدیم اولین دوره لیگ جمهوری اسلامی رو چیه؟ برگزار کردیم که الحمدلله این لیگ داره ادامه میده. ولی بایستی ضوابط و سیاست هایی باشه که این سیاست ها مسابقات باشگاهی رو تقویت بکنه. در این صورت اگر شما آموزشگاهات خوب کار کنه، دانشگاهات خوب کار بکنه، لیگای باشگاهی خوب داشته باشید، استعدادهای بسیاری مطرح میشن و اینها میتونن چیه کمک بکنن، پشتوانه سازی بکنن و انشالله به توسعه این استعدادها اقدام کنن.
شما به عنوان دبیر کل کمیته ملی المپیک، خب البته در زمان شما پارالمپیک هم زیر مجموعه بود، الان کمیته مجزا داره، با کیفی نگری، چون نزدیک به پارالمپیک هم داریم میشیم دیگه، با کیفی نگری در سهمی ها موافقی در المپیک؟ من احساس میکنم اصلا کلن رفتن به المپیک خودش یه افتخاره، اصلا کیفی نگریش نمیشه کرد، ولی در پارالمپیک هم این
نه، من در پارالمپیک هم معتقدم اگر ورزشکاری کالیفاید میشه، سهمیه میگیره، این حق ورزشکاره. حالا ممکنه کمیته پارالمپیک از جهت منابع محدودیت باشه، ولی این حق ورزشکاره. هر ورزشکار پارالمپیک در بازی‌ها شرکت میکنه یک جریان بسیار مثبتی رو در جامعه به وجود میاره. ما به هر حال یه جامعه داریم که جامعه نسبتاً بزرگی هم هست در بخش پارالمپیک. من یادم میاد که یکی از همین اقوام ما که دچار مشکلات معلولیت بود، وقتی که ورزشکارا پارالمپیک از خارج می اومدن موفقیت ها رو می دیدن، اون خانواده کلی تحرک پیدا می کرد، کلی انگیزه پیدا می کرد. ما نبایستی به این که بگیم ما به خاطر کیفی نگری این حق رو از ورزشکاران چی دریغ بکنیم. نه، در رشته من شنیدم مثلا در رشته تیرکمان گفتن نه، ولی در رشته تیرکمان همین خانم نعمتی که برترین ورزشکار پارالمپیک جهان شد از همین رشته بود. من به نظرم توصیه‌م اینه که دوستانمون در پارالمپیک یه مقدار حمایت خودشون رو وسیع‌تر بکنن، امکان این رو به وجود بیارن که ورزشکارای بیشتری در پارالمپیک هم حضور پیدا بکنن.
متشکرم. بریم سر وقت جمع‌بندی بحثمون. چه نمره‌ای به کاروان ایران میدید از 1 تا 20؟ خالصانه صادقانه.
ببین، کار واقعا سختیه نمره دادن، چون ببینید مثلا اگر تک تک رشته ها رو بریم ببینیم، مثلا تکواندو اون انتظارات رو برآورده نکرد.
اصلا بذارید اینطوری مطرح کنم، اول به نظر شما کدوم رشته انتظارات رو برآورده کرد؟ یعنی اون انتظاری که ازش میرفت رو برآورده کرد یا بیشتر؟
رشته کشتی در حد انتظار بود، البته رو سکوی به اصطلاح مربیگری رشته آزاد به نظرم اگر ما سکومون قوی تر بود، اون 18 ثانیه معروف آقای یزدانی رو میشد بهتر کرد. یعنی وقتی در کنار، من تجربه خودم میگم، وقتی منصور ورزگر، رسول خادم، اینا قهرمانای المپیک کنار گود باشن، خب ورزشکار چیه قرص‌تره. مثلا ما در کشتی فرنگی به اصطلاح
محمد بنور داشتیم،
نیمکت خوبی داشتیم، البته آقای محمدی و دوستانم خوبن، حالا شاید مثلا تو رده‌های دیگه موفق‌تر میتونستن.
حتی اینم بگم، ما در کشتی آزاد سه تا کشتیگیرمون مسابقه اول اوت میکنه. بله. اوت میشه. و این اصلا این جای بررسی داره. ما چه اتفاقی افتاد کشتیگیرمون که
من
یه مسابقه میدونم.
وقتی آقای علیرضا دبیر رئیس فدراسیون شدن، خب من علاقه خاصی به آقای دبیر دارم، چون علیرضا دبیر مدال طلای المپیک شد در زمان مدیریت من در کمیته المپیک گرفت. دوست داشتم موفق بشه. روزی که علیرضا دبیر به صلاح رئیس شد، یک روز به اتفاق آقای مهندس هاشمی طوار رفتیم خدمت ایشون و به ایشون صحبت کردیم، گفتیم آقا مونیتورینگ ورزشکاران خیلی مسئله مهمیه، ما الان به صلاح روی کرده علمی ورزشمون باید یه بررسی بشه، چرا بچهای ما عقل آسیب دیدن و در برخی از رشته ها نتونستن خودشونو برسونن، در برخی رشته ها تونستن. خب اینا در تک تک رشته ها بایستی این رویکردها رو چیه مورد توجه قرار بدیم.
خب کشتی رو گفتید که تا حدودی در حد انتظار بود.
آره،
من این بحث رو اینجا نگه میدارم، یه فاصله بگیریم برگردیم. آره. در بخش پایانی بفرمایید که دیگه چه رشته های در حد انتظار بودن، چه رشته های کمتر از انتظار. عصر خیر همراهان ارجمند شبکه رادیوی ورزش، برنامه و حالا المپیک داشتیم بررسی میکردیم که چه رشته‌های در حد انتظار بودن در المپیک، چه رشته‌های بیشتر، چه رشته‌های کمتر. کشتی رو جناب حسینی میهمان برنامه‌مون دبیر کل اسبق کمیته ملی المپیک اشاره کردن که تا حدودی در حد انتظار بود، مثلا در بخش فرنگی.
بله، تکواندو اصلا در حد انتظار ظاهر نشد. من فکر می‌کنم مشکلات درونی داره فدراسیون نسبت به جذب نخبگان رشته خودش، فاقد توانایی لازمه. ما ظرفیت مدیریتی و فنی بسیار بالایی در تکواندو داریم. اگر اون ظرفیت‌های بالا در یک مدیریت مناسب قرار بگیره، به نظر من نتیجه بخش خواهد بود و با توجه به گستردگی که تکواندو در کشور داره، این نتیجه اصلا قابل قبول نبود. در رشته بدمینتون خب حضور بسیار خوبی داشت اون خانم، به هر حال نماینده‌ای بود برای اولین بار، ولی برای دور بعد باید به طور گسترده‌تر کار بشه، باید توجه بیشتری به بدمینتون بشه. من خسته نباشید میگم به دوستان و نیاز به حمایت بیشتری داره. رشته شنا خب این که ما با فقط چند دوره از شرکت میکنیم که امیدمون دلمون خوشه به این که رکورد ملی رو میشکنیم، این اصلا رضایت بخش نیست. ما برای توسعه شنا ببینید الان در امریکا ورزشکار پرمدال ترین ورزشکارش مربوط به رشته شنا بوده، 5 مدال 4 مدال 3 مدال ورزشکارهایی بودن که یک ورزشکار به تنهایی 5 مدال میگیره و این نشون میده که رشته شنا یک حمایت و عزم جدی. البته در زمانی که آقای کیومرث هاشمی معاون وزیر آموزش پرورش بود، یه طرحی رو رو آموزش شنا و آموزش پرورش دنبال کردن ولی بعد متوقف شد. اون طرح بایستی با جدیت احیا بشه در آموزش پرورش.
حالا شده احیا شد تا یه چند وقت دیگه.
بله، رشته شنا در آموزش پرورش باید جدی بشه، گسترده باشه و انشالله شرایط کرونایی هم اجازه بده. ما سرمایه گذاری بسیار خوبی که تو استخرهای مختلف شده باید از اینا بهره‌مند بشیم، باید طرحهای مناسب در وزارت ورزش بیاد. وزارت ورزش بایستی تو دوره جدید انشالله یک شرایطی باشه که افکار، نیروها و طرحهای جدید ازش استقبال بشه و اینها از انفعال در بیاد. ما بایستی تو بخش شنا دو میدانی به عنوان رشته های پرمدال یک توجه جدی داشته باشیم و یک حمایت اساسی رو داشته باشیم. در تیراندازی خب بچه های فنی انتظاراتی که قبلا هم تحلیلایی که بچه های کارشناسای فنی رشته تیراندازی به من داده بودن در همین اندازه ها بود و تصورشون این بود که با یک به سر نوعی حمایت ها شاید نتیجه بهتر از این هم قابل دستیابی بود. البته یک جرقه و استعداد آقای فروغی خیلی شانس داد به این رشته که انشالله تو دورهای بعدی ما بهتر. در وزن برداری ما در حد و اندازه قبلی باز حاضر نشدیم و به نظر میرسه که این رشته هم تو جذب نخبگان داخلی فنی خودش با مشکل روبرو هست. در رشته کاراته باز این رشته هم باز با مشکل مدیریت داخلی روبرو بودیم قبل از اینکه برن و انتظار من از کاراته خیلی بیشتر بود و یه شانس خیلی ویژه‌ای داشت، ولی به هر حال کاراته تونست با یه مدال طلایی که به دست بیاره و حضور خانم ها برای ورزش کشورمون مثبت تلقی بشه و به نظر میرسه که با رفع مشکلات مدیریت داخلی باز کاراته میتونه موثرتر باشه. تنیس روی میز باز ما سرمایه گذاری رو روی بیشتر تک چهره ها کردیم. ما بایستی قاعده رو چی وسیع‌تر میکردیم و این هم باز نیاز به حمایت بیشتری داره. در والیبال و بسکتبال همونطور که اشاره شد که حضورشون در المپیک موفقیت آمیز بود ولی نتیجه ها در حد قابل قبول نبود و این نیاز به پشتوانه سازی و حمایت های جدیدتری داره. در دوچرخه سواری انتظاراتمون اونطور که باید و شاید باز نشد. اون رشته هم باز با مشکلات مدیریتی،
هم در جاده هم تایم تریل اصلا نتیجه قابل توجهی نبود.
اون فدراسیون هم با مشکلات مدیریتی روبرو بوده و امیدوار هستیم که این مشکلات مدیریتی رو بتونن فائق بشن، بهش یک برنامه‌ریزی اصولی داشته باشیم. و از اون مهمتر فوتبال هست که الان ما سالهاست
نیم قرن دیگه تقریبا
بله نتونستن، هنوزم الان هم تازه شنیدم تازه دارن باز مذاکره میکنن، آقای مهدوی‌کیا میاد نمیاد، و باید هر چه زودتر فدراسیون فوتبال هم برنامه‌ریزی خودشو به طور جدی برای المپیک آینده به اصطلاح آغاز بکنه، که این میتونه یه فرصت بسیار خوب برای این فدراسیون جدید باشه که با موفقیتش در انتخابی المپیک در واقع این تلسم چند ساله رو چی بشونه. به هر حال من همه دستاندرکاران رو ازشون تشکر میکنم و امیدوار هستم که این شکست‌ها، این تجربه ها یک نقطه امیدی باشه برای آینده بهتر و آینده موثرتر، و ما بتونیم درس بگیریم از اینها. همونطوری که اشاره کردم اگر سرمایه گذاری میبینیم که امریکا اول میشه، این سرمایه گذاری بازم تاکید میکنم روی ورزش‌های پایه، شنا، دو میدانی، ژیمناستیک، حالا رشته‌های مدال‌آور مثل تیراندازی و غیره بود، و اینها تونستن به اصطلاح ادامه بدن به قهرمانی جایگاه خودشون در المپیک. و چین هم خب دو مرتبه تونست یه پله صعود بکنه، و ژاپن هم به هر حال با سرمایه گذاری بزرگی که حالا برخی گزارش ها میگه 15 میلیارد دلار هزینه کردن برای المپیک، در واقع این 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری بود که اینا برای برندینگ خودشون کردن برای توسعه المپیک و زیرساخت‌ها. و به هر حال چیزی نخواهد رسید که بازی المپیک فرانسه پاریس
از راه میرسه، بله خیلی
از راه میرسه، و نیاز به این هستش که در اسرع وقت برنامه‌ریزی ها انجام بشه و نتیجه بگیره.
خیلی متشکرم از شما جناب سید امیر حسینی عزیز، خیلی خوشحال شدم دیدمتون، استفاده کردم از توضیحات شما. یه تشکر ویژه بکنم، این آخرین برنامه است که ما از استودیو 18 و به شکل تصویری تقدیم شما میکنیم با توجه به پایان المپیک البته، و حالا المپیک همچنان ادامه داره، میره ساعت 20:30 دقیقه تا 21 همچنان هر شب تقدیمتون میشه، ولی خب دیگه به این شکل نیست. از بچهای نودال چه پخش چه ساختمان شاهد رادیو تشکر بکنم، از صدا بردارای تولید و پخش شاهد رادیو و استودیوی اون سمتمون، از حراست شاهد رادیو تشکر بکنم، تمام بچهایی که دستاندرکار بودن، بچهای تصویر رو ازشون تشکر میکنم، بچه های فنی رو ازشون سپاسگزارم، هماهنگی استودیوها همشون لطف کردن در این ایام کنار ما بودن، و سپاسگزار از همه شما هموطنان عزیزم که به ما اعتماد کردید و ما رو شنیدید، و امیدوارم که همچنان برنامه‌هایی که میسازیم مورد توجهتون قرار بگیره. محسن ابوفاضلی رو ازش تشکر میکنم، احمد فرضی تهیه کننده و هماهنگی برنامه‌مون، و همه دوستان و همکارانی که شاید اسمشون از قلم افتاده باشه پوزش میخوام ازشون، ممنونم از یاریشون که همیشه مدد رسوندن بهمون در ساخت این برنامه. امیدوارم محصول این فعالیت ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق جناب حسینی با همه شما شنوندگان محترم رادیو ورزش خداحافظی میکنم. ایام به کام و خداحافظ.
تخت های آی سی اومو خالی نیست، اورژانس بسیار تحت فشاره، مردم خیلی بدحال شدن، سن رنجی بیماریمون به 35 سال 36 سال رسیده. ما از همه نظر، هم از نظر نیروی جسمانی خودمون، هم خود ما هم پزشکامون واقعا خسته شدیم، شرایط بسیار بحرانیه، و این مدلی که الان داریم باشون کار میکنیم دلتا درگیریش خیلی بیشتره. یعنی ما الان تمام خانوادگی بستریم، مادر اینجا بستریه، پدر بخش دیگه بستریه، خانواده همه درگیرن، و واقعا ازشون خواهش میکنم به عنوان کادر درمان، به عنوان کسی که دو ساله داریم با کرونا دست و پنجه نرم میکنیم، تا رعایت نکنیم این زنجیره قطع نمیشه و ما این وضعیت رو خواهیم داشت.
کرونا را جدی بگیریم.
با اعلام ساعت 19 همچنان اعلام حضور می‌کنم.